بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که وارد بحث فقهی بشویم، به این نکته لازمی میخواهم اشاره کنم. شنیدید دختر یکی از شخصیت‌های معروف سیاسی رفته به دیدن یکی از سرای مجرم فرقه زاله بهائیت و در مجلسی زیر عکس یکی از سران این فرقه زاله از او دیدار و تشکر و عملا تشکر کرده است. من منتظر بودم ببینم کسی اعتراض می کند یا نه، دیدم خبری نیست، تا اینکه شنیدم پدر او اعتراض ملایمی کرده که جای شکرش باقی است، ولی چرا دیگران سکوت کردن؟ مگر نهی از منکر، آن هم منکری به این اهمیت، لازم نیست؟ بنده به سهم خودم این کار را شدیداً محکوم می کنم و معتقدم این جرم قابل تعقیب است، زیرا تقویت دشمنان اسلام و دشمنان نظام از نظر شرعی جرم حساب می شود و می توان مجرم را تعقیب کرد. مخالفت ما با فرقه زاله نه فقط به خاطر دشمنی اونها با اسلام است، بلکه آنها به یقین جز عوامل بیگانه، جز عوامل آمریکا و اسرائیل هستند و به آنها کمک میکنند. مهمترین مرکز این فرقه در آمریکا است و مرکز مهم دیگری از آنها در اسرائیل است و از آنها همیشه به عنوان ابزار استفاده می کنند و ممکن است این کارها مقدمه ای برای به رسمیت شمردن آنها بوده باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه صلوات بیدیم سراغ بحث فقهیمون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث ما در مسئله عاشره از مسائل متفرقه و عروت الوثقی زیر مسائل مضاربه بود. گفتیم این مسئله هفت فرع دارد، سه فرعشو گفتیم رسیدیم به فرع چهارم. فرع چهارم فرع عجیبی هست. مرحوم صاحب قربه می فرماید بل و کذا یجوز الایساء، جایز وصیت کنند من هما پدر یا جد به نسبت اله حصت الکبار، وصیت کنه فردا که من فوت کردم سهمیه ارث کوچک و بزرگ و بردار و مضاربه بهش کن. کباری که مالکند و بدون اذنشون نمیشه دخالت کرد، ایشون میفرمان یجوز به نسبت اله حصت الکبار، ای زن علا بر صغار کبار، مضاربه کند به حصه ارث اونها. ولا یضر کونه ضررن علیهم، این ضرر بر اوناست، اونا نمیخوان، اونا میخوان حصهشون بردارن بفروشن، جلو اونها رو نمیشه گرفت. من حیث تعطیل مالهم الى مده، من حیث تعطیل مالهم الى مده، مالشون تا یه مدتی تعطیل میشه، دست مضاربه است، خب این ضرر است برای اونا. میگن نه ضرر نداره. چرا؟ لأنه منجبرون به کون الاختیار لهم فی فسخ المضاربه، لأنه منجبرون جبران میشه، اختیار دارن مضاربه رو فرض کنن. این آقایون مضاربه رو عقد جایز میدونن، چون عقد جایز میدونن قابل فسخه، بنابراین قصه ای نداره، نمیخوان فرض کنن. فی فسخ المضاربه و اجازته، ما اجازه بدن باشه یا نه فسخش کنن، اجازتها. خب این مسئله بله صدای کولر نمیذاره پیدا نکردید بابا جون؟ این عبارت عربست من نوشتم دارم میخونم. چرا؟ همین دیگه، در مسائل متفرقه آخر عربه، نه مسائل اول. العاشره 20 مسئله متفرقه داره، این دهمه که در آخر بحث مضاربه است. حالا پیدا کردید انشاءالله؟ خیلی خوب. این مسئله عجیبی هست که مال سهم کبار رو بروند و به واسطه وصیت به مضاربه بدن، و اختیار کبار رو هم مثل صغار در دست بگیرن. و عجبتر این که خیلی ها متعرض شدن و فتوا دادن، خیلی از بزرگان متعرض شدند و فتوا دادن. حالا من نمونه شو خدمت شما میخوانم. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه، در مفتاح الکرامه که میدونه شرح قواعد علامه است، جلد 23 صفحه 310، بعد از آنی که قول علامه رو میگه ولو اوسا، این کلام علامه است، ولو اوسا بالمزاربه به ترکتهی اجمع، به همه ترکه سهم صغیر و کبیر، الا ان نصف للوارث، به صورتی که نصف مال وارث باشه صحه مال صغیر و کبیر رو بردارد، وصی بره مضاربه بده، صحیحه. این فتوای جناب علامه. بعد صاحب مفتاح الکرامه ادامه میده، ادامه رو دقت کنید، اطلاقهو یتناول الوارث الصغیر والکبیر، اطلاق شامل وارث صغیر و کبیر می شود. با یه فاصله میگه و ذالک کلهی قضیت و اطلاق شرایع، اینها مقتضای اطلاق شرایع که صغیر و کبیر رو میشه از پولشون برداشت مضاربه داد. و تذکره و ارشاد و تحریر مع تأمل فی الاخیر، نسبت به تحریر ایشون تأمل داره، مع تأمل فی الاخیر و به عدم الفرق، اینم دقت کنید، بله تحریر تأمل داره، و به عدم الفرق بین الصغار والکبار صرح فی الریاض، عدم الفرق بین الصغار والکبار صرح فی الریاض، این کلام مفتاح تمام شد. معلوم شد جماعتی از اکابر و بزرگان فقه معتقدند که سهم کبیر و صغیر رو میتواند وصی بردارد بدون اجازه اونها بره و اینها رو مضاربه بده. حالا میرسیم دلیل رو میرسیم الان دلیل رو میرسیم عجل نکنه، اقوال رو دارم نقل میکنم و یستدل علیه الان میگم. ولیکن صاحب حدائق در جلد 22 حدائق صفحه 431 با این مسئله مخالفت کرده، میگه ان الوصیه بالبالغ غیر صحیحه، وصیت در مورد بالغ عاقل نمیشه بیان اموالشو بردارن. بعد با یه فاصله، این فاصله رو دقت کنید، و به ذالک یظهر انما اطلقه الاصحاب، یعنی اطلاق اصحاب شامل میشه، یعنی اطلاق اصحاب شامل صغیر و کبیر میشه، و به ذالک یظهر انما اطلقه الاصحاب لا یخلو من الاشکال، خالی از اشکال نیست. بعد میگه الا ان یقال ان یکون من قبیل العقد الفضولی، الا ان یقال ان یکون من قبیل العقد الفضولی، مگر اینکه بگیم عقد فضولیه، در حالی که ظاهر کلمات اصحاب عقد فضولی نیست. عقد فضولی همه میتونن بخونن، وصی لازم نیست، همه میتوانن عقد فضولی بخونن، ظاهر اصحاب این که عقد ظاهر کلام جناب آقای عروه هم این است که این عقد جائز الفسخ، عقد بودنش عقد حضوری نیست. خب بنابراین معلوم شد اطلاق جماعتی و تصریح بعضی این از چنین کاری جایزه. حالا چه دلیلی برش آوردن؟ به روایت همون محمد ابن مسلم که خوندیم، یکی از اون دو روایت روایت محمد ابن مسلم بود و یکی هم روایت خالد ابن بکر بود. روایت محمد ابن مسلم داشت ولدهی، ولد میگن این ولد شامل صغیر و کبیر میشود، کلمه ولد، در حالی که ظاهر این از انصراف داره به صغیر، ما میگه منصرفه به صغیره، اما این بعضی از آیون تصور کردن اطلاع داره صغیر و کبیر و هر دو شامل میشه. بسیار بعیده. همان گونه که روایت خالد ابن بکر هم شامل نمیشد، راجع به صغیر بود، این هم راجع به صغیره. اتجار بعد مسئله آینده است. حالا فعلا راجع به عیسی داریم صحبت میکنیم. برای بچهش بوده دیگه، برای زن لازم نیست مادر به شکایت کنه. اگه کبیرن کبیرا میرن شکایت میکنن، که زن رفته شکایت کرده یعنی صغیرن، مدافع ندارن. ولی اگر کبیرها خودشون زبون ندارن برن شکایت بکنن، میرفتن کبیرها شکایت میکردن. خب تا به اینجا دلیل ممکنه اطلاقات ادله وصیت رو هم استدلال کنن، اطلاقات ادله وصیت، وصیت نافذون مطلقا الا ما خرج، اطلاقات ادله وصیت رو هم ممکن است قائل بشن. ولی ما معتقدیم که این مسئله درست نیست. این که می فرمایید اونا می تونن، دقت کنید این جمله رو، این که می فرمایید اونا می تونن فسخ کنن، فرض کنید اونا با خبر نشدن، جناب وصی آمد صیغه مضاربه رو خوند، رفتن مضاربه هم کردن، خسارت هم دامان اینا رو گره، کی فسخ کنن؟ فصل مال آینده است، فصل که گذشته رو نمیگیره. خب باید اموال اینا خسارت هم کردن یا سود کرده، نمیخواستن اینو، حالا بندازیم گردنشون. بعد از یه ماه و دو ماه و یک سال با خبر شدن که این اموالشون رو جناب وصی رفته از مضاربه داده و هر بلایی هم به سر اموالشون آمده آمدی، این خلاف اصوله. اموال پدرشون سهم اینا شده، ارث بردن، مالک شدن، مالک رو بدون اذن مالک نمیشه. صاحب ریاض یه جمله جالبی در میگه، این چند تا از اصول مسلم زیر پا میفته، یکی لا یجوز و تصرف مال الغیر به غیر اذنه، دیگر این است که نمی شود اگر خسارتی وارد شد بنزیم گردن مالک این کبیر، بگیم گردن کبار این خسارت، تو رفتی این رو مضاربه دادی بدون اطلاع من کبیر، حالا خسارتی کرده، خسارت گردن من بیفته، از اموال من بره، بیگه این خلاف اصوله. اولا لا یجوز تصرف مال غیر الا به اذن، ثانیا خسارتی اگر دامنگیر شده این خسارت رو بندازن گردن این کبیر بی اطلاع از جریان و اون کسی که رفته مضاربه داده خسارت به گردن او نیست. میگه اینم کار خلافیه، خلاف اصوله. دیگر این که اربه و تابع للمال، شما چه حق داشت نصف مال من نصف مال مضارب باشه؟ شمای وسیع اربه و تابع للمال، رفتی ما این تجارت کرد، بسیار خوب، ما هم قبول کردیم، تمام سوده بده، چرا نصفش میدید به مضارع؟ ما که اجازه ندادیم. رب هم که تابع ماله. سه تا اصل مسلم و صاحب ریاض میگه زیر پا مونده. یکی تکرار میکنم، لا یجوز التصرف فی مال الغیر الا باذنه، کبیره، عاقله، رشیده، اذن باید بده. دوم این که رفتی مضاربه کردی، خسارتی توش بود، خسارت رو بندازی به گردن کبیر بیخبر از این معامله و بدون اذن، خسارت توی وسیع باید بدی. من کبیر خبری نداشتم. سوم این است که یه سهمی قرار دارید برای دیگری. برای چی سهم؟ عرب تاب اون للمال. ببینید چه عوارض پیدا میکنی. خب همین دیگه، اختیارشون سلب کرده، یعنی بدون اذنشون دیگه این کاری کرده. فعلا هازا، این کلام عروه رو ما نمیپذیریم و در عروه های 15 حاشیه جمع عظیمی از محشم مخالفت کرد. عروه های از 15 حاشیه از بزرگان قدیم جمع کثیر مخالفت، از جمله محقق نائینی میگه این مضاربه فاسده، فاسده بدون اذن کبیر. مرحوم آیت الله بروجردی اشکال میکنه، امام اونجا اشکال میکنه، چون امام حاشیه بر عروه در اونجا داره، این وصیت فاسده، این وصیت فاسده، این مضاربه فاسده. مرحوم آیت الله گلپارگانی ایراد میکنه، مرحوم آیت الله خوی ایراد میکنه، 7 نفر من دیدم ایراد میکنن. خب نپذیرفتن و نباید بپذیریم در سهم کبیر. تصور ما این است، این بزرگان ما فقط نگاه به ظاهر کلمه ولد کردن که عام در روایت صغیر و کبیر رو میگیره، اون یه خورده سبب شده یه همچین فتوایی پیش بیاد، خیال کردم. به هر حال خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما در سهم کبار جایز نمیدانیم و چنین وصیتی باطله، وصیت خلاف شرع، وصیت خلاف شرع باطله، جایز نیست. این امر چهارم، فرع چهارم بود. فرع پنجمم بحث زیادی نداره، همین مسئله رو در فرع پنجم درباره صغیر تا زمانی که کبیر بشه. یعنی چه؟ یعنی میگه این صغیر 10 ساله است، این میره مضاربه 10 ساله میده، خب 10 سال با 10 سال میشه 20 سال، 5 سالش صغیره، 5 سال دوم که کبیره. همین اشکال رو در مورد صغیری که مضاربه ادامه پیدا کنه تا زمان بلوغش رو شامل بشود. عبارت عروه رو میخوانم، کما ان الحال، این فرع پنجمه. کما ان الحال کذالک به نسبت الى ما بعد البلوغ، آمده قبل و بعد بلوغ رو داده به مضاربه. حالا نسبت به ما قبل بسیار خوب، نسبت به ما بعد اینا کبیرن، همون اشکالاتی که در کبیر گفتیم همونها اینجا میاد. فلقصیر فئن، بازم همون علت ایشون تکرار میکنه، فئن لهو ان یفسخ او یجیز، میتوانه بالغ که شد باقی مانده رو فسخ کنه و میتوانه اجازه بدهد. خب در این فرع پنجم الکلام هو الکلامی که در فرع چهارم داشته این، لا یجوز تصرف در مال شخص عاقل بالغ الا به اذنه، باید اجازه بده. خب در اینجا یه نکته اضافه است، این نکته اضافه دقت کنید، ما این پنجم رو تمام کنیم، ششم و هفتم انشاءالله فردا. نکته این است که خب وقتی که این اجازه نکرد بالغ شد، این معامله تجزیه میشه، همش فاسد میشه یا نسبت به دوران بلوغش؟ لابد نسبت به دوران بلوغ، صاحب عروه میگه نسبت به دوران بلوغش داره بحث میکنه، میگونم صحیحه، ما میگیم اون صحیح نیست، وقت تجزیه میشه در عقد. آیا انشاء واحد قابل تجزیه است؟ نصفش رو قبول کنیم ما قبل البلوغ و نصفش رو قبول نکنیم ما بعد البلوغ، آیا این انشاء رو تقسیم میشود کرد یا تقسیم نمی شود کرد؟ مشابه هم داره، یه مالی رو وکیلی بهش گفتن برو 5 ساله اجاره بده، رفت 10 ساله اجاره داد، یه مشابهشه دیگه، وکیل بهش اجازه دادن این خانه رو 5 ساله اجاره بده، رفت 10 ساله اجاره داد، بگیم 5 سال اولش اجاره درست، 5 سال دوم باطل، این تجزیه در انشاء. ولی ما میگیم این تجزیه در منشأ، انشاء که تجزیه نشده، منشأ که اون مضاربه است، اون اجاره است، این از قبیل بیع ما یملک و ما لا یملکه. اگر نظرتون باشه ما گفتیم اینجا از قبیل تعدد مطلوبه، عقد واحد برمیگرده در قوه دو عقد، بخشی ما قبل البلوغ بخشی ما بعد البلوغ، ولو انشاء واحده ولو عقد واحده، ولی منشأش قابل تجزیه است، تعدد مطلوبه و در قوه دو عقده، اون نصف جایز اون نصف دوم نه، وکالت داشته رفته برخلاف وکالت 10 ساله اجاره داده در حالی که وکالت 5 سال، این در قوه دو عقده، 5 سالش درسته 5 سال دوم باطله، از قبیل بیع ما یملک و ما لا یملک یا بین ما یملک و ما لا یملک. ولی این ولی را هم دقت کنید، ولی برای طرف مقابل خیار تبعوض صفقه هست، طرف مقابل میگه من آقا خیال کنم 10 ساله اجازه، من نمیخوام 5 ساله. فصل میکنه، مستعجل فصل میکنه. اینجا هم عامل مضاربه میگه تو 10 ساله به من دادی، حالا معلوم میشه 5 سالش که صغیر بوده صحیحه، 5 سالش که کبیره کبیر قبول نکرده. من نمیخوام، من 5 ساله قبول نمی کنم، تا بیام مشغول بشم 5 سال گذشته، 10 سال باشه. خیار تبعوز صفقز و میتواند با خیارش فسق کند. بله، صغاری که کبیر شدن مال گذشته که نمیتونن، ما بعدشو بله اینا میتوانن فسق کنن، اصلا صحیح نیست ما بعدش. صحبت این از عامل میتوانه تبعوض صفقه جاری کنی، مستأجر میتواند. خب انشاءالله رحمان پنجم هم معلوم شد. امروز هم کوله روشن بود، بعضی ها گفته بودن عرقسوز شدیم، نمیشود. زمانی بود ما در این حوزه درس میخوندیم، نه کولر بود و نه پنکه بود و نه باد بزن بود. خب دیگه حالا نازک نارنجی شدن آقایون. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.